سام ست کنید.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
صبح شما بخیر، وقتتون بخیر باشه. ممنون که همراه ما هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نوبت میرسه به برنامه بعدی با عنوان 8 صبح.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 23 روز از آذر ماه سال 1404 و با رادیو اقتصاد همراه باشید. هشت صبح رو همراهی بفرمایید و پرسش ها و دغدغه های خودتون رو در خصوص خبرهای اقتصادی به شماره 30,000-36-37 پیامک بزنید. با مجله تحلیل خبری هشت صبح همراهتون هستیم و خدا رو شکر میکنیم که این هفته هم با شما هستیم و اگر خدا توفیق بده تا روز چهارشنبه هر روز حوالی همین ساعت همراهتون هستیم و به تحلیل و بررسی اخبار اقتصادی و تجاری می‌پردازیم. و اما موضوع امروز برنامه 8 صبح، امروز درباره معاملات مسکن صحبت می‌کنیم و به طور ویژه می‌خوایم به بررسی نکته بپردازیم که برای ارتقای امنیت معاملات مسکن باید چه اقداماتی رو انجام بدیم تا خرید و فروش املاک با ایمنی بالاتری همراه باشه.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. شاید شما همین روزها قصد خرید و فروش یک ملک رو داشته باشید. برای انجام خرید و فروش و تنظیم مبایع‌نامه چه می‌کنید؟ مثل گذشته به مشاوران املاک مراجعه می‌کنید یا به دفاتر اسناد رسمی؟ مطابق ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، کلیه معاملات در خصوص اموال غیر منقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسه و در صورتی که این معاملات در این سامانه ثبت نشه، کلیه دعاوی در خصوص معاملات این املاک نزد مراجع قضایی پذیرفته نمیشه و قرارداد یا مبایع‌نامه عادی تنظیم شده در بنگاه‌ها و مشاوران املاک فاقد اعتباره. در اینجا فقط خریدار میتونه دعوای استرداد مبلغی رو که به عنوان ثمن در قالب پیش پرداخت و یا اقساط بعدی پرداخت کرده مطالبه کنه. بنابراین دادگاه مبایع‌نامه عادی رو فقط به عنوان مدرکی که به همراه سایر ادله نشان دهنده پرداخت وجه لحاظ میکنه و نهایتاً در صورت احراز پرداخت وجه حکم به استرداد اون صادر میکنه که با توجه به نوسانات قیمت ملک مشخصه که این موضوع چه مخاطراتی رو میتونه برای خریدار ایجاد کنه. بنابراین وظیفه قانونی خریدار و فروشنده چیه و چطور باید اقدام کنن؟ خریدار و فروشنده در خصوص قیمت، شرایط، زمان تحویل، در بنگاه و مشاور املاک یا خارج از اون به توافق میرسن و برای تنظیم مبایع‌نامه باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنن. اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ عدم آموزش کافی و عدم توجه مردم باعث میشه مردم همانند گذشته در مشاوران املاک اقدام به تنظیم مبایع‌نامه عادی کنن و پیشنویسی رو امضا کنن که ارزش قانونی نداره و در محاکم به عنوان مبایع‌نامه پذیرفته نمیشه. هرچند مشاوران املاک از این موضوع آگاه هستند، اما بر اساس آنچه از قبل آموزش دیدند اقدام به تنظیم مبایع‌نامه عادی میکنند و یا اینکه منافع خودشون رو در نظر میگیرند و ترجیح میدن مبلغ کمیسیون رو با نرخ قبلی یا نرخ غیر قانونی مطالبه بکنند که گاهی تا 1% از هر دو طرف معامله هم میرسه. مشاوران املاک یک پیشنویس قراردادی هم در سامانه کاتب بارگذاری میکنند. در اینجا وظیفه خریدار و فروشنده مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم مبایع‌نامه رسمیه. اما چون مردم با پرداخت هزینه دفترخانه مواجه میشن، در عمل ممکنه از تنظیم این سند رسمی خودداری کنن و ترجیح بدن در تاریخ مقرر جهت انتقال قطعی به دفترخانه مراجعه کنن و در اینجا فقط یک بار هزینه دفترخانه رو پرداخت کنن. اما این شیوه چه خطراتی رو برای مردم به همراه داره؟ تعرفه حق و زحمه مشاوران املاک طبق قانون الزام باید بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی ملک باشه که به مراتب کمتر از تعرفه قانونی قبلی اونها و یا مطالبه غیرقانونی مشاوران املاک. بنابراین در بسیاری از موارد مردم به جای پرداخت حق و زحمه قانونی به مشاور املاک و پرداخت هزینه قانونی برای تنظیم مبایع‌نامه رسمی، مبالغ بسیار بالاتری رو به مشاوران املاک پرداخت میکنن و با همه مخاطراتی که ممکنه گرفتارش بشن از تنظیم مبایع‌نامه رسمی در دفترخانه خودداری میکنن. چرا آموزش لازم در این خصوص به مردم داده نشده؟ چه نهادهایی وظیفه نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و جلوگیری از اخذ مبالغ غیرقانونی رو بر عهده دارن؟ هرچند قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول گامی بزرگ و مهم در شفافیت و امنیت بازار ملکه، اما نیازمند زیرساخت‌های قوی، آموزش عمومی، نظارت‌های سختگیرانه و کاهش هزینه‌های مردم تا بتونه به طور کامل و مؤثر اجرایی بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنون که با 8 صبح همراه هستید. ما در برنامه امروز به معاملات مسکن میپردازیم، اتفاقی که امیدواریم با قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول تبدیل بشه به یک معاملاتی که ایمنی بالاتری رو برای خریداران و فروشندگان ایجاد بکنه. شما با ما همراه باشید و ما بگید که برای اینکه معاملات ملک، خرید و فروش ملکی امن‌تر بشه، به نظرتون چه اقدامی از همه مهمتر؟ 30036-37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما عزیزان هست. در استودیو همراه هستیم با خانم سمیرا مقدسی، وکیل پایه 1 دادگستری. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
سلام، صبحتون بخیر باشه. یه خدا قوت میگم خدمت شما بابت تنظیم این برنامه و هماهنگی که انجام گرفت. واقعا موضوعی که دارید کار میکنید موضوع بسیار کاربردی هست و با توجه به اینکه یک سالم هست از ابلاغ این قانون گذشته، متاسفانه اکثر مردم اطلاع ندارن و با توجه به اینکه میرن در بنگاه‌ها و اقداماتشون رو انجام میدن و بعد مطلع میشن که اثرات این قانون نسبت به معاملاتشون چیه، که واقعا یه کار از کار گذشته. امیدوارم که رسانه‌های رسمی ما خیلی بیشتر از پیش به این موضوع کار کنن و همه مردم از موضوعات این قانون اطلاع پیدا کنن.
ممنون از همراهی شما، حتما تلاش می‌کنیم که در برنامه امروز بیشتر در رابطه با قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول بپردازیم و از زوایای مختلف راجع به اون صحبت بکنیم. ابهامات اجرایی جدی در رابطه با این قانون وجود داره. همراه هستیم با جناب آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران. سلام، صبحتون بخیر. آقای بیگی نژاد سلام، صبحتون بخیر. خب فکر می‌کنم صدای آقای بیگی نژاد رو ندارم. همکارانم تلاش می‌کنن ارتباط مجدد برقرار بشه. خانم مقدسی، به صورت کلی قانون ارزان به سمت معاملات اموال غیر منقول با چه هدفی قرار هست در معاملات کمک کنه به خریدار و فروشنده؟
ببینید، این قانون چندین هدف رو در حقیقت برای خودش در نظر گرفته که بخوایم ما به پیشینه این قانون نگاه کنیم متوجه میشیم که قبل از این قانون ما در خصوص ساماندهی نقل و انتقال املاک هیچ گونه در حقیقت پروسه یا سامانه‌ای نداشتیم.
بله.
یا در خصوص ساماندهی مشاورین املاک، در خصوص حق و زحمشون که در چه زمانی دریافت کنن، چه مبلغ رو دریافت کنن، یا در خصوص اسناد کشاورزی. ببینید، قبل از این قانون به هیچ عنوان زمین‌های کشاورزی زیر 20,000 هکتار اصلا نمیتونستن سند بگیرن، اما این قانون اومده گفته حتی زیر 20 هکتار هم در حقیقت میتونن اقدام به گرفتن سند رسمی کنن. یا در خصوص کاهش پرونده‌های قضایی، تا به امروز اکثر پرونده‌های دادگستری چه به صورت کیفری چه به صورت حقوقی در خصوص دعاوی ملکی هست. یعنی مثال بارزش هم که دیگه حالا همه افراد، حتی کسانی که علم حقوق هم ندارن، متوجهش هستن. مثلا خیلی از اشخاص می اومدن جایی رو می ساختن، اما تا قبل از این که اون خونه رو در حقیقت به شخص دیگه‌ای به صورت رسمی انتقال بدن، می اومدن به اشخاص دیگه‌ای هم انتقال می دادن. مثلا یک واحد رو به 10-15 نفر می فروختن، که با توجه به این که قانون ما حمایت میکرد، تا پیش از این قانون خب قانونگذار حمایت میکرد دیگه، میگفت اگه مباینامه رسمی داری، مباینامه عادی بین دو نفر تنظیم شده باشه و دو شاهد اون رو امضا کرده باشه، بی انجام شده و مشکلی نیست. خب هر کسی میرفت تو دفتر کارش یا دفتر مشاور املاک یا هر جایی به صورت خصوصی بین خودشون قرارداد میبستن و این باعث میشد که جرایم متعددی شکل بگیره، چون افراد سودجو همیشه در همه جا حضور دارن و ما نمیتونیم همه جا دست افراد سودجو رو در حقیقت رصد کنیم، مگر اینکه همه چی شفاف بشه. وقتی میومد یک ملک رو به چندین نفر میفروخت، به تبعش چندین دعوا، مثل دعوای انتقال مال غیر، مثل دعوای کلاهبرداری، مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مثلا شخص فکر میکرد خب این نمیاد چرا سند منو بزنه، برم الزام به تنظیم بگیرم، از اونا برم کیفری شکایت بکنم. عرض کردم اول صحبتم، خیلی از پرونده های دادگستری نسبت به موضوع ملکیه، چون خیلی دعاویی که ارزش مالی ندارن اشخاص نمیرن پیگیریش کنن. با توجه به حجم بالای پرونده‌های دادگاه، شخص نگاه میکنه ببینه چه چیزی براش ارزشمنده که بره بخواد این همه پیگیری کنه، وقت بذاره، تایم بذاره، هزینه کنه. و فقط هم در خصوص ملکه که این ارزشمندی رو ما تو بین افراد می‌بینیم. به هر حال هر شخصی تو زندگیش یه سرمایه‌ای جمع می‌کنه و بعد از 20 سال 30 سال یه خونه‌ای می‌گیره یا یه خونه‌ای می‌خواد بخره، و با توجه به اینکه هیچ گونه ساماندهی نشده بود و هیچ گونه سامانه‌ای رصدی ما نداشتیم، خیلی از جرایم اتفاق می‌افتاد. حالا با این قانون پیش‌بینی میشه که اولاً با توجه به اینکه قانون
واقعا اومدیم یک علامت سوالی شکل گرفت که در معاملات ملکی نقص‌هایی وجود داره که باعث میشه برخی سوء استفاده بکنن. اومدیم رفتیم سراغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول که جلوگیری بکنیم از سوء استفاده هایی که در این حوزه رخ میده و کم هم نبود. خانم مقدسی، حتما در ادامه بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. آقای
اگر اجازه بفرم. حالا بفرمایید اگر وصل هستن.
آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، سلام، خوش آمدید به اش صبح.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم روز بر شما خوش. خدمت خانم مقدسی سلام عرض میکنم. جناب آقای احمدی در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما.
من از موضوع پیش فروش به بعد شنیدم که
ما به صورت کلی در رابطه با قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول می‌خوایم صحبت بکنیم و جایگاه مشاورین املاک رو از زبان شما در این قانون بشنویم و اینکه با چه چالش‌هایی روبرو هستیم در اجرای صحیح قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول.
خب، مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. من توجه شما رو به این موضوع جلب میکنم که مشاوران املاک حلقه بسیار محکم و غیر قابل حذف صنعت ساختمان در اقتصاد کشور عزیزمون و در سراسر اقتصادهایی که در دنیا وجود داره هستن. لذا ما هیچ جای دنیا رو نمیبینیم که مشاوران املاک وجود نداشته باشن و بخواد که اقتصاد مسکن اقتصاد پویایی باشه در اون کشور.
البته من در جایی از قانون هم ندیدم که به دنبال حذف مشاورین املاک باشیم. آقای بیگی‌نژاد، عرض کردم البته من در قانون هم ندیدم جایی که به دنبال حذف نقش مشاوران املاک باشن.
خب من توجه شما رو به این جلب میکنم که درست شما در قانون ندیدید، ولی متاسفانه بعضی از کسانی که فقط روخانی قانون دارن الان از فضاها و مجاری مختلف دارن بهره برداری یا به نوعی سوء استفاده میکنن و با این عنوان که شما یک ریال هم دیگه نباید به مشاوران املاک پول بدید، نیاز به حضور در دفتر نیست، این کار رو نکنید، عملا دارن ذهن مردم رو خیلی مخدوشتر و ناراحتتر از قبل میکنن نسبت به شغل و سمت مشاور املاک. و دقیقا در تایید فرمای شما، اتفاقا در قانون الزام به مانند قانون قبل از خودش که قانون ساماندهی بوده، نقش مشاوران املاک با نام مشاوران املاک دیده شده. ما در آخر قانونی که ثبت شده بود، قانون دلال ها بود که در دهه 1300 به تصویب رسیده بود، فقط لفظ دلال در اون استفاده می شد، در صورتی که در دو قانون اخیر و تصویب الزام و قانون ساماندهی به وضوح اسم و سمت و شغل مشاور املاک اونجا بهش اشاره شده و همکاران من و شاغلین در شغل مشاور املاک مأمور به ثبت قراردادها در سامانه ها هستند.
بله.
من از اون قسمتی که سرکار خانم رو صداشون شنیدم در موضوع پیش فروش، من این رو خدمت شما عرض کنم، اینکه تعداد بسیار زیادی پرونده قضایی در خصوص موضوعات ملکی در دادگاه ها تشکیل شده، خیلی نمیشه مشاوران املاک رو مقصر این موضوع دونست. چرا؟ چون که در هیچ وقت هیچ سامانه ای در دسترس مشاوران املاک نبوده تا بخواد در یک بستر صحیح فعالیت داشته باشن. و همینک هم که قانون الزام مشاوران املاک رو مأمور به ثبت قراردادهاشون در سامانه ها کرده، باز متاسفانه ما میبینیم که همکاران من هیچ سامانه ای رو در اختیار ندارن که بخوان ثبت وقایع ملکی مردم رو در اون انجام بدن، علارت به میل باطنیشون. دقت بفهمید، علارغم میل باطنیشون. ما از کجا این میل رو متوجه میشیم و تمایل به اجرای قانون رو؟ زمانی که ما میبینیم همکاران من بسیار مصر هستن که تحت قانون الزام فعالیت شغلشون ادامه بدن، اما دو سامانه خودنویس و کاتب امکان ثبت قرارداد در موضوع پیش فروش، قرارداد یکسان، قراردادهایی که در اختیار قرار دادن در اختیار مشاور املاک متاسفانه نداده. آقای احمدی، من توجه شما رو به سامانه املاک و مستغلات جلب می کنم که در اون طی 14 سال حدوداً 30 میلیون قرارداد توسط همکاران من در اون سامانه ثبت شده، که اون سامانه ناقص و فاقد بهره برداری از سازمان ثبت بود. یعنی که با این که ناقص بود، با این که خیلی موارد و ایراداتی داشت، اما همکاران من در اونجا 30 میلیون قرارداد در سراسر کشور ثبت کردن. و میبایست ببینیم از اون 30 میلیون قرارداد چه تعداد قرارداد، چه مقدار شکایت و درگیری برای مردم به قوه محترم قضاییه ارجاع داده شده، که بعضا اگر که حالا خانم مقدسی داشته باشن فایده رو از این جهت، میبینیم که تعدادی که از اون قرارداد 30 میلیونی به دادگاه ها ارجاع داده شده به جهت اختلافات و نزاعات بین مردم، خیلی عدد امتری هست.
بله.
ولی الان
آقای بیگی‌نژاد، نقشی که برای مشاورین املاک در نظر گرفته شده، چون به هر حال این ماهیت ذاتی مشاورین املاک در معاملات ملک، خرید و فروش اونها رو نمیتونیم انکار بکنیم و اختیارات قانونی هم برای اونها در نظر گرفته شده، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به نظر نسبت به اون قانون پیشین این نقش مهم مشاورین املاک رو دوباره تبیین میکنه و اون اختیارات قانونی رو براش در نظر میگیره. من از حضرت عالی این سوال رو دارم که این نقش و جایگاه رو برای ما از در واقع شما تعریف بکنید و اون بحث حق و زحمه و اینها هم که مشخصه قطعا باید پرداخت بشه و در نظر گرفته شده، این بخش رو ما نمیتونیم انکار بکنیم، اما با توجه به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به نظر میاد اون اختیارات قانونی چارچوب واقعی خودش رو پیدا کرده در این مسیر، در مسیر معاملات ملکی. بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم، ابتدا به ساکن این رو ما توجه بدیم که موضوع دستمزد در شغل مشاورانداز صرفا قرارداد نویسی معطوف نمیشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که صرفا برای قرارداد نوشتن ما داریم دستمزد رو دریافت میکنیم، این چنین نیست. ما شغلمون اسمش مشاوره املاکه، یعنی به جهت خدمات ملکی که ما میدیم از مردم دستمزد دریافت میکنیم. لذا این که بعضن تصور بر این هستش که ما صرفا برای انعقاد قراردادها، یعنی انعقادم نتازه ثبت وقایع و رویدادهای ملکی مردم در سامانه ها دستمزد رو دریافت میکنیم، این صحبت شاید که نادرست میگه. چرا؟ چون ما قبل از اینکه قراردادهای ملکی مردم رو در سامانه ها ثبت کنیم خدمات رو میدیم و پس از این ثبت قرارداد در سامانه ها هم موظفیم که چکار کنیم؟ خدماتمون رو ادامه بدیم تا اینکه خونه تحویل بشه و سند تنظیم بشه. اما در قانون الزام مقنن محترم در تایید فرمایش شما بسیار بسیار متوجه این موضوع شده که نقش مشاوران املاک در موضوع مسکن بسیار پررنگه و غیر قابل حذره، و به همین جهت برای گذار از دوران اجرای قانون الزام
بله
موضوعی رو در نظر گرفته به عنوان پیشنویس که فاقد اثر حقوقی هست و در قانون الزام به اون تأکید شده و جز موادی از قانون الزام هست، اینوی دوران گذار هست، یعنی از دوران گذار از سندهای آجری رنگ به سندهای سبز رنگ. اما در همین قانون جایگاه مترقی تری برای مشاوران املاک در نظر گرفته شده به عنوان قراردادهای یکسان یا استاندارد، که این قراردادها توسط مشاوران املاک در سامانه ها ثبت میشه و عملاً به نوعی ثبت رسمی، انتقال رسمی در اون صورت گرفته. اما متاسفانه جناب آقای احمدی، همینجا من خدمت شما عرض کنم به جهت اینکه موضوع پیش فروش که نیاز به تأیید دفاتر اسناد رسمی داره، خیلی کسانی که باید خدمات قراردادهای یکسان رو به ما بدن تمایلی به ارائه قراردادهای یکسان
بله
که هزینه های مردم رو به شدت کاهش میده ندارن. یعنی چی؟ الان که جناب آقای احمدی، الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم
بله،
مردم به جهت خدمات مشاوری که میگیرن از دفاتر املاک مثل سابق دستمزد ما رو پرداخت میکنن. متاسفانه برای این که اون پیشنویسی که فاقد اثر هست رو در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنن، یه هزینه هم دارن چکار میکنن؟ اونجا میدن. یعنی عملا این قسمت از قانون الزام به نوعی شاید این قسمتش به ضرر مردم از نظر مالی بشه. و جای تأسف اینجاست که کسانی که میتونن سوء استفاده کنن، الان کاری که انجام دادن این هستش که از این قسمت قانون، از این خلایی که تو قانون هست، میتونن مثل قبل کلاهبرداری کنن و مبالغی رو که از خریداران دریافت میکنن به جهت اون 5 روز بی اثر بودن، اون رو اون خریداران رو مورد آزار قرار بدن. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، که با 8 صبح همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. ما در ادامه برنامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و حتما اون دغدغه‌ای هم که از اتحادیه دارید رو همراه با خانم مقدسی و سایر میهمانان راجبش صحبت خواهیم کرد.
جناب آقای احمدی، احتمال داره بعد از من میهمان شما از سازمان صرف وجود داشته باشه. من تقاضام این هستش که شما لطفاً به جهت عدم انحراف در قانون الزام سوالی از بزرگواری که از سازمان صرف میاد داشته باشید که در حال حاضر پروانه تخصصی که در قانون سال 1384، یعنی یک دستورالعمل سال 1384 زمان مرحوم شاهرودی تصویب شده، در بر اساس اون الان دارن متاسفانه مشاوران املاک رو مجبور میکنن که بیان پروانه تخصصی رو بگیرن که با قانون پیشوروش دهه 90 و دو قانون الزام و ساماندهی عملا نیازی به این پروانه دیگه نیست، ولی متاسفانه یک بستری ایجاد شده که همکاران ما وقت و هزینه اضافی برای این موضوع پرداخت میکنن و صرف میکنن.
و شما این موضوع رو به صورت مکتوب بیان کردید؟
ما مکرر
یه نکته هم خانم مقدسی دارم، میخواید این نکته رو هم بشنویم که پاسخش رو از زبان شما بشنویم، و اینکه اگر خودتون این موضوع رو پیگیری کردید بس پروانه تخصصی رو، چه پاسخی رو دریافت کردید؟ خیلی هم کوتاه باید بگید چون یه مقدار فاصله داره با موضوع امروزمون.
آقای بگی‌نژاد، دلیل اینکه مردم به سمت سامانه‌ها و معاملات یکسان در بنگاه نمیرن فرمودید چیه؟
ببینید، قانون متاسفانه چون سامانه‌ها به جز سامانه خودنویسی که مربوط به وزارت راه هست، سامانه کاتب یک سامانه نسبتاً خصوصی هست، چون که قانون تر دفتران داره از اون شاید که منفعت میبره، و اگر که قرارداد یکسان رو که ما تمایل داریم، البته قانون قرارداد یکسان یک سری ایرادات داره، مثل این که نمیشه چیزی رو الحاق کرد چون صرفا مسائل حقوقی مردم و نقل انتقال اموال غیر منقولشون که موضوع قراردادها نیست، ما یک سری موارد منقول در واحدهای ساختمانی داریم که مورد نزاع و اختلاف مردمه که باید اون رو ثبت کنیم،
بله،
که این قسمت رو نداره و ایرادات خیلی ریز خاص خودش رو داره.
اما
ببخشید، اما به جهت این که اگر قرارداد یکسان ثبت بشه، عملا منفعتی برای دفاتر اسناد رسمی از اینجا پیدا نمیشه. چرا؟ چون مردم یک هزینه پرداخت میکنن و قرارداد یکسان ثبت میشه و دیگه مشکلی نخواهند داشت. اما چون در پیش نویس یک بار مردم به ما هزینه میدن و مجبورن یک بار دیگه برن به دفتر اسناد رسمی هزینه رو پرداخت کنن به جهت تأیید یا تنظیم قولنامه، متاسفانه تمایل طراحان سامانه ها به ترتیبی هست که قرارداد یکسان خیلی راحت انجام نشه.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما جناب آقای داوود بگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. همراه هستیم با خانم اعظم قوی‌دل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. خانم قوی‌دل سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، سرکار خانم مقدسی، جناب آقای بگی‌نژاد و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. نکته‌ای هست از زبان خانم مقدسی با هم میشنویم و بعد در ادامه گفتگوم رو با حضرت عالی خواهیم داشت. خانم مقدسی بفرمایید، در رابطه با صحبت‌های آقای بگی‌نژاد و تبیین نقش مشاورین املاک در بحث قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول،
با توجه به این که ما دو نوع در حقیقت الان توی بنگاه ها میتونیم قرارداد بنویسیم و اولی که پیش نویس قرارداد هست، تا وقتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشه هیچ گونه اعتباری نداره و مردم بر اساس اون هیچ گونه ادعایی نمیتونن انجام بدن. بنده خودم توصیه‌ام، یعنی توصیه خود در حقیقت قوه قضاییه هم به این هستش که افراد به همین معاملات یکسان پناه ببرن، چون معاملات یکسان اولا رسمی هست، بعد اینکه فسخش رو هم به صورت همون آنلاین و سیستمی میشه انجام بشه. درسته یک سری در حقیقت تغییرات توی اون قرارداد ما نمیتونیم انجام بدیم، چون فیکس برای همه ثابت هست و همون رو باید انجام بدن، اما با توجه به اینکه راه فرار رو کمتر میکنه و اتفاقا اگر تعهداتشون رو انجام ندن باز میشه دعوایی رو اقامه کرد در دادگاه به نفع خریدار که مثلا آقا این سند در حقیقت قانونگذار روی این اثر رسمی گذاشته. من افراد رو به قراردادهای یکسان در بنگاه ها توصیه میکنم. تا حالا ببینیم خانم سخنگوی ثبت چه چیزی رو توصیه میکنم.
بله خانم قوی‌دل، در خدمتون هستیم. ما در برنامه امروز به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول میپردازیم. یه سری ابهامات اجرایی در رابطه با این قانون وجود داره. نقش مشاورین املاک رو با همراهی آقای بگی‌نژاد بهش پرداختیم و صحبت پایانی خانم مقدسی رو هم حضرت عالی شنیدید. از زبان شما بشنویم، قرار هست قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در واقع حفظ ایمنی و خاطر جمعی خریدار و فروشنده در معاملات ملک بالا ببره و ارتقا بده، آیا واقعا با این قانون به اون هدف دست پیدا می‌کنیم؟
بله. من یه توضیح کوتاه خدمتتون بدم در خصوص اهداف قانون اقدام که اهداف متعددی در تصویب این قانون بوده. میشه گفت مهمترین اهدافی که این قانون داشته یکی اعتبار بخشی